بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 81، استاد فاضل، 13/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یک راهی چطور این؟ یک راهی مرحوم آقای آخوند در باره استدلال به اخبار بر حجیت خبر واحد ذکر کردند که اون راه مورد مناقشه سیدون الاستاز قرار گرفت. حالا یک راهی خود ایشون بیان فرمودند و از این راه استدلال به اخبار را برای حجیت خبر واحد به طور کلی، که البته مقصود از به طور کلی این نیست که ولو اینکه راویش ثقه نباشد، نه، میخواد عدالتی داشته باشد یا نداشته باشد، اگر راوی ثقه شد، مأمون شد، مورد اطمینان تقریبا بود، ولو لم یکن عادلا، ما بتوانیم از راه خود روایات ما حجیت قولش رو ثابت بکنیم. راهی که ایشون ذکر فرمودند این است که می فرمایند تردیدی نیست در این که بناء عقلا بر این هست که به یک خبر واحد ولو فی الجمله با تمام خصوصیات و با تمام قیودی که در این باب احتمالش جریان داره، بلا اشکال سیره عقلا بر این جریان پیدا کرده. یعنی مسئله اینطور نیست که ما احتمالش رو بدهیم که سیره عقلا بر اینه که افاده علم نمی کند، ولو مخبرش در اعلا درجه عدالت باشد، ولو اینکه عدالتش با عدلین و عدول ثابت شده باشه. ما احتمال بدیم که به طور کلی سیره عقلا بر عدم اعتناء به خبر واحده، مگر اینکه مفید علم باشد. نه، اینطور نیست مطلب، بلکه فل جمله، که مقصود از این فل جمله یعنی دیگه اون قدر متیقن که واجد همه خصوصیاتی باشه که در این باب احتمالش جریان داره امامی باشد، عادل باشد، عدالتش به سبب شهادت عدلین یا عدول ثابت شده باشه. خلاصه تمام خصوصیاتی که امکان دارد دخالت در حجیت خبر واحد داشته باشه اون قدر متیقن رو سیره عقلا بر حجیت چنین خبری هست. اون وقت ما میگردیم در بین روایاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه تتبع میکنیم در اونها، ببینیم یک روایتی هست که این قدر متیقن مورد بناء عقلا که همه خصوصیات درش وجود داره و تحقق داره، آیا در بین اون روایات پیدا می شود یا نه؟ می فرماین بله، ما پیدا کردیم در بین روایات حجیت خبر واحد یک روایتی که از نظر سند قدر متیقنه و هیچ تردیدی نیست بر اینکه بناء عقلا در مورد این قدر متیقن جریان داره، لذا سند این روایت رو از این راه حجت میکنیم. بعد که میاییم سراغ مفاد روایت و مدلول روایت، میبینیم مدلول روایت حجیت هر خبر ثقه ایست، میخواد عدالت داشته باشد، نداشته باشد، مزکا به تزکیه عدلین باشه، نباشه. ما سند این روایت رو به عنوان قدر متیقن حجت میکنیم و دلالتش حجیت و خبر از ثقه به طور کلی ولو فاقد وصف عدالت هم باشه. حالا این خبر کدامه؟ ایشون می فرماین که این خبر رو صاحب وسائل در کتاب قضا در باب 11 حدیث 5 اونجا روایت کرده. روایت اینه: روال کلینی عن محمد ابن عبدالله الهمیری و محمد ابن یحیی جمیعا از 2 مرحوم کلینی نقل می کند که هر دوی اینها در اعلی درجه عدالت هستند از نظر رجال. این دوتا هم نقل می کنند از عبدالله ابن جعفر همیری صاحب کتاب قرب الاسناد که اون هم خودش در اعلی درجه عدالته. ایشون نقل می کند ان احمد ابن اسحاق قمی معروف که تقریبا نماینده امام عسکری ظاهرن صلوات الله علیه در قم بوده و این همون کسی است که در رابطه با ولادت امام زمان صلوات الله علیه و دیدن امام زمان مسائلی دارد که روزی خدمت امام عسکری مشرف بود، بعد ایشون اشاره فرمودند که امام بعد از من رو میخوای ملاقات کنی، او هم اظهار میل کرد و بعد امام زمان به صورت یک بچه ای بودند و آمد. یک جریان مفصلی داره. این احمد ابن اسحاق قمی هم که دیگه تردیدی در عدالت و وساقتش نیست. قال احمد ابن اسحاق میگوید سألت ابا محمد علیه السلام، از امام عسکری صلوات الله علیه سوال کردم و قلت، به ایشون عرض کردم من اعاملو و امن آخذو و قول من اقبل. این ظاهر این است که مرادش اینه، چون امام عسکری صلوات الله علیه نوعاً تحت نظر بودند و در تحت نظارت و عرض می شود مراقبت ارتش به سر می بردند و لذا سمی بالعسکری، از این نظر کمتر مردم می توانستند با ایشون تماس بگیرند و ملاقات ایشون خیلی مشکل بود به علت همون مسائلی که خلفاء عباسی در رابطه با امام زمان صلوات الله علیه شنیده بودند و می دانستند که اون مولود کذایی از امام عسکری به وجود خواهد آمد، لذا ایشون و خانواده هاشون به طور کلی تحت کنترل و مراقبت شدید بودند. می گوید که من مثلا با اینکه نوعاً به شما دسترسی ندارم، طرف حساب من کی باشه؟ مسائل دینی رو از کی من اخذ بکنم؟ و قول چه کسی را در رابطه با شما بپذیرم؟ و قول تو من اعاملو و امن آخذو و قول من اقبل. فقال، امام فرمودند الامریو و ابنهو ثقتان. این امری و ابنش ظاهرن همون دوتا از نواب اربعه هستند که اینها از همون زمان امام عسکری مشغول نمایندگی امام بودند. فرمود این دوتا ثقتان. بعد تفریع می فرماید حالا که ثقه هستند فما ادیا الیک انی، هر مطلبی رو که برای تو از من نقل کردند، فا فعنی یؤدیان، بدان که از من دارن نقل می کنند و ادا می کنند. و ما قالا لک فعنی یقولان، هرچه به تو می گویند از طرف من می گویند. فسمع لهما و اطیع هما، حتما گوش به حرف اینها بده و اینها رو اطاعت کن. این مثل همون صدق العادله. فانهما ثقتان المامونان، علت وجوب تصدیق و علت وجوب اطاعت را سقه بودن این دو بزرگوار و مأمون بودن این دو بزرگوار امام قرار می دهد، که البته سقه و مأمون هم دو معنا نداره. سقه یعنی همونی که مورد اطمینان انسانه، مأمون هم همونه، یعنی اونی که نسبت به او انسان آرامش داره. تزلزل و شک و ریبه درش وجود نداره، مورد اعتماد انسان قرار میگیره. خب این تعلیلی که امام میفرماید فسمع لهما و اطیع هما فانهما ثقتان المامونان. خب ما از این تعلیل یک مطلب کلی استفاده می کنیم که هر کجا واسطه عنوان ثقه داشت و عنوان مأمونیت داشت، این وجوب اطاعت داره، وجوب تصدیق داره، که در حقیقت اون صدق العادل ما با بیان این روایت تبدیل به صدق ثقه می شود، اطیع ثقه می شود. خب از این روایت ما استفاده می کنیم، هر روایتی که راویش ثقه باشد، مأمون باشه، میخواد عدالت داشته باشد یا نداشته باشد، همین کفایت میکند در وجوب تصدیق و در حجیت روایت. این راه را امام بزرگوار برای استدلال به اخبار در باب حجیت خبر واحد بیان کردن. گوش ندادید، اون قدر متیقن اون روایات بود، نه قدر متیقن بناء عقلا. مسئله رو ایشون از راه بناء عقلا پیش بردن. منتها اجازه بدید، منتها یه اشکالی که نه از نظر مطلب بلکه از نظر سبک استدلال ما می توانیم به ایشون عرض بکنیم، اشکال اینه که خب عرض می شود ما در مقام حجیت خبر واحد در مقابل سید مرتضی و امثال اینها قرار گرفتیم، یعنی اونها سلب کلی را ادعا می کنند، ما در مقابل اونها می خواهیم موجبه جزئیه را ثابت بکنیم. همونطوری که مرحوم آقای آخوندم مکرر اشاره به این مطلب دارند. خب اگر ما در مقام اثبات موجبه جزئیه هستیم، خب همون بنای عقلا بر قدر متیقن مسئله رو تمام میکنه، دیگه نیازی نیست به این که ما این روایت رو در کار بیاریم. و به عبارت روشن‌تر، شما باید راهی پیدا بکنید که روایت دلالت بر حجیت خبر واحد بکنه، سنت دلالت بر حجیت خبر واحد بکنه، در حالی که مبنای این دلیل شما مسئله بناء عقلاست و بناء عقلا برای اثبات مدعا که مدعا موجبه جزئیه است، او همون کفایت میکنه، دیگه نیازی نیست به این که ما روایت رو به بناء عقلا زمیمه بکنیم. این اولا. و ثانیا، اگر پای بناء عقلا در اینجا پیش آمد و مسئله بناء عقلا مطرح شد، خب ما میدونیم که بناء عقلا محدود به قدر متیقن نیست، همونطوری که الان در تقریر اجماعی که بر حجیت خبر واحد ذکر شده که یکی از تقاریر اجماع عبارت از بناء عقلاست. خب ما اونجا مطلب رو عرض می کنیم و بناء عملی عقلا رو ملاحظه می کنیم و می بینیم محدود به این قدر متیقنی که اینجا مورد استفاده قرار گرفت، محدود به این قدر متیقن نیست. بالاخره در باب استدلال به اخبار پای قدر متیقن بناء عقلا رو در بین آوردن، مخلوط کردن یک دلیلی با دلیل دیگره، در حالی که هدف این بود که ما از راه خود اخبار بتوانیم مسئله ای را استفاده بکنیم. اما عرض کردم از نظر اساس مطلب این بیان بسیار بیان جالبی هست و راهی برای ما باز می کند به این که ما حجیت خبر ثقه را از ذم روایت به بناء عقلا استفاده بکنیم. یک راهی است که اگر فرزن بعدن کسی در بناء عقلا دچار یک اشکالات و تردیداتی شد و گفت معلوم نیست که دائره بناء عقلا توسعه داشته باشه، این راه برای اون کس مفید خواهد بود. اما کسی که مسئله بناء عقلا را به یک نحوه وسیعی عرض می شود می نگرد و فکر می کنه، او دیگه نیازی ندارد به این که روایتی به او زمیمه بشود. ازا تعارضا تساقطا، هر دو از من، چون هیچ کدوم من نفهمیدم. بله از اول بفرمایید.
اشکال
خب ما پیدا کردیم الان خبر به این بزرگی رو ما خوندیم. ما قدر متیقن بناء عقلا رو پیدا کردیم و خبر به این واضح و دلاله ای رو ذکر کردیم. عرض کردیم اونی که کلام امام بود حجیت خبر واحد به طور کلی در تقریبشون استفاده می شد و الا ما به عنوان دفاع از مرحوم آقای آخوند عرض کردیم که ایشون می فرمود یه خبری پیدا بکنیم که سندش قدر متیقن باشه و مفادش اعم از قدر متیقن باشه، نه اینکه مفادش حجیت خبر به طور کلی. تا اینجا بحث میگم او قدر متیقن روایات بود، ایشون گفتن من جوابشو دادم. ما اینجا از راه قدر متیقن بناء عقلا پیش میریم. اون دیروزی قدر متیقن روایات بود، یعنی یه روایت گوش بدید، یه روایت میگفت خبر الواحد حجه، یه روایت میگفت خبر الواحد العادل حجه، یه روایت میگفت خبر الثقه حجه، یه روایت هم میگفت رجوع به زراره بکنید. ما میخواییم قدر متیقن بین این چهار تا روایت رو اگر اخذ بکنیم، همون دو خصوصیتی که در خبر زرار مطرحه او قدر متیقن میشد. اما حالا از راه قدر متیقن بناء عقلا پیش آمدیم. در بناء عقلا این نیست که حتما بلا واسطه باشه و فقیه هم باشه، این که دیگه ربطی به بناء عقلا نداره. این رو به عنوان قدر متیقن روایات عرض کردیم. پس این دوتا قدر متیقن ها به هم اشتباه نشود. نه نواب اربعه خیلی خصوصیات داشتن، یکی از خصوصیاتشون هم مسئله نیابتشون بوده، اما امام روی نیابتشون تکیه نکرده، روی اینکه پسر کی و پدر کی هستن تکیه نکرده، روی اینکه ملا و فقیهن تکیه نکرده، فقط روی ثقه بودن تکیه کرده. فانهما ثقتان، این یک قاعده کلیه، یعنی ینحصر الوثاق بهما، ینحصر الوثاق بهما نیست مطلب، اینا چیزی نیست، دنبال نکنید. عرض می شود که تا اینجا مسئله استدلال به روایات بر حجیت خبر واحد تمام شد، نوبت می رسد به اجماع. همونطوری که در کفایه ملاحظه فرمودید، مرحوم آقای آخوند سه نوع تقریر اجماع می فرماید. یکی اجماع عرض می شود فتوایی، که این اجماع فتوایی رو ما خودمون بریم تحصیل بکنیم، یا از راه اجماعات منقوله به طور یقین به دست بیاوریم. یکیش این راهه، یکیش اجماع عملی علماست، علما و متدینون عملاً اینا ترتیب اثر میدهند به خبر ثقه. نحوه سوم این دوتای اول رو مرحوم آیا خون اشکال میکنن درش، اشکالاتشون رو ببینید، حقم با ایشونه. اما میفرماید عمده نحوه سومه و اون اینه که ما بگیم اغلاء عالم به ما هم اغلاء لا به ما هم متدینون به دین و مذهب، نه اغلاء به ما هم اغلاء، اینها سیره مستمره و روش همیشگی بین اینها این است که به خبر ثقه عمل می کنند در امور معاششون، در مسائل اجتماعیشون اینها به قول ثقه ترتیب اثر می دهند. بله ممکنه یک وقت در مسائل شخصی و جزئی به قول ثقه ترتیب اثر ندهند، اما ما کاری به مسائل شخصی و جزئیشون نداریم، ما کاری به مسائل اجتماعیشون داریم، کاری به مقام محاجه و احتجاجشون داریم. ببینیم در این قبیل از مسائل که مسئله موافقت و مخالفت مطرح می شود، مسئله عصیان و اطاعت مطرح می شود، مسئله احتجاج مولا بر عبد و عبد بر مولا مطرح میشه، این مسائلی که شبیه شرعیات ما هست، آیا در این مسائل اغلا به قول ثقه ترتیب اثر میدهند یا نه؟ میبینیم عملا این طوره. مثلا اگر یک مولایی یک دستوری بر عبید خودش به توسط یک واسطه ثقه ای فرستاد، به زید ثقه گفت به عبید من بگو که مثلا فردا باید به مسافرت بروند، و زید ثقه که از نظر عبید هم ثقه بود آمد این مسئله و این دستور مولا را به سمع عبید رساند. مطلب اینه، اینجا باید ببینیم از نظر اغلا مسئله چجوریه؟ آیا اگر عبید مخالفت دستور مولا را بکنند و مولا ازشون سوال بکنه که لما خالفتم امری، برا چی شما امر مرا مخالفت کردی؟ آیا در بین عقلا این عذر و این دلیل پذیرفته می شود که عبید در مقابل اعتراض مولا بایستند، بگویند دستور تو مستقیما که به ما نرسید، بلکه به وسیله یک آدم ثقه ای رسید و این آدم ولو اینکه ثقه بود، ولی چون 100% قولش برای ما افاده علم نکرد و ما 110 مثلا احتمال کذب در خبر این ثقه می دادیم، به استناد این 110 احتمال کذب ما ترتیب اثر به پیغامی که به وسیله ثقه به ما ابلاغ شد ندادیم. سوال اینه، آیا این معنا عند العقلا مقبوله یا عند العقلا غیر مقبوله؟ اونی که با ما ارتباط داره و با ما متناسبه این نوع مقاماته، این نوع مسائله که با باب تکالیف و روایات ارتباط داره. اینجاست که انسان بیننا و بین وجداننا نمیتونه این معنا رو تکذیب بکند که عقلا نمیپذیرند این عذر عبید را و این توجیهی را که برای مخالفت دستور مولا کردند و گفتن چون دستور تو به واسطه به ما رسید و قول واسطه برای ما افاده علم نکرد، از این جهت ما مخالفت کردیم و خود را معذور در مخالفت می دانیم. آیا عقلا این معذوریت را می پذیرند یا عقلا می گن لیس به معذورن؟ خب اگر مطلب این طوره، تمام کارها باید لنگ بشه، تمام مسائل باید معطل بمانه. خب اگر یک مسئولی، یک مقام بزرگی، رهبر بزرگوار، خب میخواد مطلبی رو به کسی برساند، آیا لزوم داره که در تمامی اونها عرض میشود اون شخص مورد نظر حضور پیدا بکنه؟ تازه اگر بخواد حضورم پیدا بکنه، نباید واسطه بگوید که رهبر شما رو احضار کرده. خب اون نباید به این حرف ترتیب اثر بده، بگه این قولش مفید علم نیست، من از کجا بفهمم که ایشون مرا احضار کرده؟ در هر موضوعی باید بیانه قائم بشه، دو تا شاهد عادل بیان شهادت بدهن. اگر مسئله این طور باشه، تمام کارهای عقلا لنگ میمونه و تمام مسائل معطل خواهد موند. لذا هیچ تردیدی در این معنا نمیتواند انسان بکنه که بناء عملی عقلا به ما هم عقلا العالم بر همین مسئله است که عرض کردیم که قول واسطه ثقه را حجت می دانند و در مقام عمل مورد ترتیب اثر قرار می دهند. لکن خب یک اشکال مهمی در اینجا هست و اون این است که سیره عقلا در صورتی می تواند برای متشرعه حجیت داشته باشه که شارع مقدس اعمال اون روش را مورد امضا و تصویب قرار داده باشه، و الا در بعضی از موارد داریم که سیره عقلا جریان داره لکن شارع نمیپذیرد، شارع تصویب نفرموده، باید سیره مورد تصویب باشه. بله، در تصویبش لازم نیست که یک تصویب صریحی تحقق داشته باشد، همین مقدار که سیره به مرعا و منظرن من الشارع باشه و شارع ملاحظه کند این سیره را و عکس العمل نشان کند از این سیره، جلوگیری نکند از اعمال این سیره در شرعیات، همین مقدار کفایت میکنه، همین عدم و رد کاشف از موافقت و کاشف از امضاء شارعه. پس سیره به تنهایی کافی نیست بلکه نیاز به عدم و رد اداره. اون وقت سوال اینه، اتحاد مسلک رو از کجا به دست آوردیم؟ خب شارع بعضی جاها به خبر واحد یعنی به کارهای عقلا ترتیب اثر نمیده. خب پس باید تصویب بشه، ما باید بدونیم که این از اون بعض نیست، باید این معنا احراز بشه. پس نتیجه اینطور شد که وجود سیره عملیه من العقلا جای تردید نیست. حالا در ما نحن فیه عدم و ردش رو ما از کجا اثبات کنیم؟ اینجاست که یک سنگی جلوی پای ما انداخته شده و ادعا شده است که ما در شرعیات ادله‌ای داریم که اون ادله رادعیت از این سیره داره و مفاد اون ادله این است که این سیره رو شارع نپذیرفته و این سیره ترتیب اثر بهش داده نشده. کدام این ادله؟ همون آیاتی که در اول بحث حجیت ظواهر ما بهش اشاره کردیم، آیه لا تقف ما لیس لک به علم، یا آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. به تقریب این که آیا شارع در مقام رادعیت و رد باید با یک دلیل عرض می شود خاص رد کنه، یا اگر با یک دلیل عامم رد کرد کفایت می کنه؟ آیا حتماً دلیل راده باید دلیل مطابقی باشه که مفادش به صراحت رادعیت باشه، یا اگر نه در ضمن یک دلیل عامم رد تحقق پیدا کرد، خب العام حجتون. اینجا میگیم آیه لا تقف ما لیس لک به علم، اون چه که تو در رابطه با او علم نداری او رو پیروی نکن، او رو ترتیب اثر بهش نده. یکی از مصادیق این عام خبر واحده، و همینطور در رابطه با ان الظن لا یقنی من الحق شیئا، که حکم رو روی طبیعت مظنه بار کرده، هر کجا این طبیعت تحقق پیدا بکند نمیتونه انسان رو بی‌نیازه از واقعیت بکند. خب این آیات ببینیم چرا سوال خود شارع هم داره نهی میکنه لا تقف ما لیس لک به علم، این نهی خود شارعه. عرض کردم در رد که لازم نیست که به دلیل خاص رد تحقق پیدا بکنه. آیا در ضمن دلیل عام رد نمیتواند تحقق پیدا بکنه؟ مگر عام حجیت نداره؟ خب عام حجت در عموم این یک فیل رادعیه. پس اشکالی که در اینجا هست مسئله رادعیت این آیات نسبت به سیره. حالا یک جوابی مرحوم آقای آخون در کتاب کفایه در رابطه با رادعیت این آیات ذکر کردن، این جواب رو مطالعه بفرمایید ببینیم جواب درستی هست یا نه، و اگر جواب ناتمامه بالاخره در این رابطه چه باید گفت.